ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که بعد از یک وقفه طولانی هیئت‌های مذاکراتی صلح دولت و طالبان دوباره به میز مذاکره برمی‌گردند. همزمان با این، امروز علمای دینی افغانستان و پاکستان در مورد صلح افغانستان در مکه معظمه صحبت می‌کنند. یک مقام وزارت دولت در امور صلح می‌گوید:
واکن هم یک تاثیر مثبت داره. این جنگ تا زیاد سبقای مذهبی داشت، بهترین فرصت است که ما از رای شریعت و از طریق علما همین مشکل حل بسازیم.
پیام‌های صوتی بعض از شنوندگان رادیو آزادی برای صلح:
در ما این بارت رمضان توشنه یاو میشیم، همطور این ملت توشنه با صلح است.
مؤسسه ماین‌پاکی هالو تراست پس از کشته شدن 10 کارمندش در بغلان میگوید به کار خود در افغانستان ادامه میدهد. در دو ماه گذشته 50% خبرنگاران در بدخشان از کار ژورنالیستی دست کشیدند. یک تن از آنها گفت:
مدت 4 سال ما در این رسانه کار کردم، امروز هم بنابر مشکلات تعدیلات امنیتی که ما میشدیم، ما مجبور به این هستم که در خانه گوشه نشین.
در مسائل جهانی نگرانی از کار کودکان. در نیمه دوم ساعت برنامه های آزادی و شنوندگان و آشیانه را دارد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
وزارت خارجه ایالات متحده قتل 10 ماین‌پاک در ولایت بغلان را قوی نکوهش می کند. رئیس جمهور افغانستان نامگذاری یک چهار راهی به نام الیاس دایی را منظور کرد و قرار است که 7 کشور صنعتی جهان یا G7 وعده کمک 1 میلیارد دوز واکسین ویروس کرونا را به جهان بسپارند. وزارت خارجه ایالات متحده قتل 10 ماین‌پاک در ولایت بغلان را قوی نکوهش کرده. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری دیروز خواستار تحقیق فوری در این مورد شد. او افزود:
ما حمله وحشتناک در ولایت بغلان افغانستان را که در آن 10 ماین‌پاک سازمان بین المللی هالو تراست کشته و دست کم 16 تن دیگر زخمی شدند با شدیدترین الفاظ محکوم می کنیم. هالو تراست سالها عملیات ماین روبی را در افغانستان انجام داده، کار مهمی که تمام افغانها از آن بهره‌مند می شوند.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله ناوقت سه‌شنبه بر کارمندان مؤسسه ماین‌پاکی هالو تراست را پذیرفته. این مؤسسه در حساب توییتر خود نوشته که هنگام ورود مهاجمان به کمپ ماین‌پاکان، حدود 110 مرد پس از تمام کردن کار ماین‌پاکی در کمپ گرد هم آمده بودند. هالو تراست کشته شدن 10 کارمندش و زخم برداشتن 16 کارمند دیگرش را تایید کرده. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نامگذاری یک چهار راهی در ولایت هلمند به نام الیاس دایی، خبرنگار کشته شده رادیو آزادی، را منظور کرد. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند در صفحه فیسبوک خود این موضوع را نوشته. دایی 33 ساله در 12 ماه نوامبر سال 2020 به اثر انفجار بمب مغناطیسی در موتر حاملش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت. این رویداد در سطح ملی و بین المللی نکوهش شده بود. سازمان ملل متحد هشدار داده که 9 میلیون کودک در معرض خطرند که تا پایان سال 2022 مجبورند کار کنند، عمدتاً به علت ضربه های اقتصادی همگیری کرونا و بسته شدن مکتب ها. این سازمان امروز گفت که برای اولین بار در 20 سال گذشته کار کودکان افزایش یافته. در گزارش تازه آمده که 160 میلیون کودک در مناطق مختلف جهان کار می کنند. سازمان بین المللی کار و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف این گزارش را تهیه کردند. بر اساس گزارش یکی از هر 10 کودک در سراسر جهان کار می کند. دو نهاد هشدار دادند که صحت، سلامتی و آموزش یک نسل با خطر روبروست. در گزارش آمده که وضعیت در مناطق صحرای جنوب افریقا بیش از دیگر جایها متاثر شده. قرار است که 7 کشور صنعتی جهان یا G7 وعده کمک 1 میلیارد دوز واکسین ویروس کرونا را به جهان بسپارند. آنها در نشست 3 روزه این هفتهشان در انگلستان وعده خواهند کرد که در جریان سال آینده این مقدار واکسین را به کشورهای کمتر توسعه یافته میفرستند. این در حالی است که تنها ایالات متحده تصمیم دارد 500 میلیون دوز واکسین فایزر را به نزدیک 100 کشور در 2 سال آینده کمک کند. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این موضوع را امروز اعلام کند. کشورهای توسعه یافته جهان زیر فشارند تا به نابرابری در دسترسی کشورهای ثروتمند و نادار به واکسین رسیدگی کنند. و در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام جهانی فوتبال و جام ملت‌های آسیا، تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و عمان فردا به میدان خواهند رفت. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این مسابقه 9:40 شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد.
عمان از هر لحاظ که فکر کنین جایگاهش از ما بالاتر هست، اما ما در گذشته هم نشان دادیم که از هیچ تیمی نمی ترسیم. ما برای کسب یک نتیجه خوب فردا شب مقابل عمان به میدان میریم. تمرینات خوبی رو داشتیم بعد از تساوی تلخی که مقابل بنگلادش کسب کردیم. حالا تیم تماما روحیه خود پس گرفته.
مسابقه یک هفته پیش افغانستان و بنگلادش با تساوی 1-1 پایان یافته بود. تیم ملی فوتبال افغانستان در سومین و آخرین بازیش در 15 ماه جون به مساف هند خواهد رفت. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان به زودی گفتگوهای صلح معنیدار را آغاز می‌کنند. دو طرف به رادیو آزادی گفتند که توافق شده است در نشست‌های آینده مسائل اساسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بیشتر در این گزارش.
بر هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به دلیل آنچه گویا پس از ورود زلمه خلیلزاد بعد دوحه و فشار بر آنان هر دو هیئت به میز گفتگو نشستند انتقاد شده است، اما هر دو طرف این ادعا را رد می کنند و می گویند که در جلسه شب گذشته در مورد برخی موضوعات اساسی توافق کردند و به زودی گفتگوهای صلح معنادار را آغاز می کنند. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، به رادیو آزادی گفت که دو طرف توافق کردند که گفتگوها در مورد موضوعات اساسی آجندا را آغاز کنند.
این یک تصمیم بوده که هر دو طرف قبلا گرفته و منتظر از این که باید از جانب دیگه تحت فشار قرار بگیرند نبودند. به اساس امو مجلس قرار است که به زودی مجلس بین هر دو طرف آغاز شود.
محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، نیز در پیامی به رادیو آزادی گفت که آنان از هفته اول عید آماده هستند تا گفتگوها را درباره مسائل مهم آغاز کنند. محمد نعیم دلیل تأخیر در نشست را سفر معصوم استانکزی، رئیس هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، به دوحه بیان کرد. این دور مذاکرات صلح که آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا آن را مرحله جدید می‌خواند، روی مباحث اساسی دستیابی به صلح میچرخد، اما موضع دو طرف در مورد این موضوعات یکسان نیست. افزون بر جامعه بین المللی، افغانان نیز انتظار دارند که شدت جنگ جاری کاهش یابد تا راه برای آتش بس هموار شود. به هدف تلاش و رسیدن به این موضوع، زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح در افغانستان، نیز وارد دوحه شد و در آنجا با مطلق القحطانی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر ملاقات کرد تا در مورد صلح در افغانستان گفتگو کند. خلیلزاد همچنین با هیئت‌های افغانستان و طالبان دیدار می‌کند و از هر دو طرف می‌خواهد که گفتگوهای صلح را تسریع کنند. اما افزون بر خوشبینی‌ها در مورد دور جدید مذاکرات صلح، شعله‌های سرخ جنگ در بیشتر بخش‌های کشور همچنان روشن است. شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را به تمرکز بر جنگ و تلاش برای تخریب برخی مناطق به نام تصرف متهم می کند. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا:
طالبان تمرکز بر جنگ ده.
تمرکز طالبان به جنگ است و با تمام توان کوشش می کنند که بعضی ساحه ها را به نام تصرف تخریب کرده و مردم را مجبور به بیجا شدن کنند. آنان خلاف تمام اصول جنگ به مردم عام و غیر نظامیان فشار می آورند. اکنون نیروهای افغان در ولسوالی های مختلف نو ولایت در جنگ رو در رو با دشمن قرار دارند.
بلابیل ولسوالی که لدخمن سر پا مخامخ جگره لگید.
اما طالبان این اتهام را رد می کنند. شدت جنگ نه تنها در میان افغانان بلکه نگرانی آمریکا را نیز برانگیخته است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد این کشور نوشته پنتاگون در حال بررسی حکمی که اگر حراس از این که طالبان بتوانند کابل یا دیگر شهرهای مهم را تصرف کنند، در پاسخ آنها برای پشتیبانی از نیروهای افغانستان حملات هوایی انجام دهند است. از سوی دیگر وبسایت دیفنس وان به نقل از جان رود، سرپرست نیروهای هوایی ایالات متحده، نوشته در حال حاضر نیروهای آمریکایی برای محافظت از منافع خود و مبارزه با حراس افغانی از پایگاه‌های خود در افغانستان استفاده می‌کنند. آقای رود گفته که برای این عملیات 10 میلیارد بودجه پیشنهاد شده است و تلاش‌ها برای تامین آن ادامه دارد. بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در منطقه در حال حاضر در قطر است، مکانی که گفتگوهای صلح در آن جریان دارد.
همزمان با این که هیئت‌های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان بعد از یک توقف طولانی دوباره به میز مذاکره برمیگردند، شهر مکه معظمه در عربستان سعودی هم میزبان یک نشست درباره صلح افغانستان است. در این نشست علمای دینی پاکستان و افغانستان و همچنان مقامات دو کشور سهم دارند. قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان گفته که برای برگزاری این اجلاس آنها دو سال تمام کوشش کردند و این جلسه بین دو طرف بر روند صلح افغانستان تأثیر جدی خواهد داشت. در همین مورد صحبت داشتیم با عزیز الله فضلی، مشاور ارشد وزیر دولت در امور صلح. در پاسخ به این سوال که اجلاس امروزه مکه معظمه با جلسات قبلی که بین علمای کشورهای اسلامی در رابطه با افغانستان صورت گرفت چه تفاوت دارد و چرا باید به نتایج آن امیدوار باشیم، آقای فضلی گفت:
واقعا هم یک تاثیر مثبت داره، بخاطر ازی ما و شما در جریان هستیم. دمو وقتی طالبا و امریکای جنگ داشت، دمو طول 18 سال اینمی یک چیز بود چه اینجا امریکای آمده در افغانستان داخل شده. این جنگ تا زیاد حدم و سبقای مذهبی داشت، اما حالی که خروج امریکای شروع شد و نامی برای حالی به نظر ما ای بهترین فرصت است که ما از رای شریعت و از طریق علما همین مشکل حل بسازیم. خوشبختانه چی امروز آغازشان در یک جای مقدس مثل مکه معظمه برگزار شد، اما ما امیدوار هستیم اگه ای ادامه پیدا کنه اما همسایه‌های ما و کشورهای اسلامی هم تو یک اقدام نیک بکنه، از دو طرف، هم از طرف طالبان هم از طرف حکومت افغانستان، اگه علما بین خود بشینه این مشکل نسبت به مسئله سیاسی از لحاظ شرعی زود حل شده میتونه.
این علمایی که در پاکستان وجود دارن، یک عده زیاد از اینا مخصوصا در مدارس که هستن، اینا از طالبان حمایت میکردن و تا وقتهای آخر هم جنگی که در افغانستان جریان داشت یک جنگ به نام جهاد و یک جنگ روا میدانستن. شما چه فکر میکنین که امی جلسه که امروز در مکه معظمه شده و در او یک تعداد از علمای پاکستان و مقامات پاکستان اشتراک دارن، چی تأثیر میتونه سرزمین روحی که وجود داره به اندازه؟
قسمی که شما در جیران هستید، در 2017 هم همونطور یک نشست سعودی برگزار شد، اما در کشورهای دیگه اسلامی هم برگزار شد. اما امروز اگه ما شما میبینیم قوای خارجی یا خصوصا قوای امریکایا از افغانستان خارج میشه، جنگ بین الافغانی شده، با همین گفتگوی که پیلند قطر جریان داره، آیت مذاکره کننده افغانستان و هم از طالبان اونجا حضور داره. شما در جیران هستی، یک دو تا نشست هم داشت اگر در پالوی ازی ما یک نشست علما را هم برگزار کنیم، امیدوار هستیم چی نسبت به مسئله سیاسی از طریق علما زودتر انشاءالله این موضوع حل میشه. خوب است که مثل که شما برشان اشاره کرده چی همو کسای همو علما که همیشه پتوای جهات میته، هر دو طرفین بین خود بشینه از لحاظ شرعی کالی مثلا همو یک سبغای شرعی پیدا کنه، موضوع افغانستان حل شوه. چون ما شما میبینیم چی روزانه اینجا در افغانستان 100-200 نفر قربانی میته از دو طرف. خوبتر است یه هرچی از لحاظ شرعی و اسلامی موضوع حل شوه، ما با یک صلح پایدار برسیم. نو به نظر ما یک اقدام خوب است او در آینده ما امیدوار هستیم چی انشاءالله متر کنفرانس های اسلامی به حضور علمای دینی برگزار شوه، نتیجهش مثبت خواهد بود.
صحبت بود با عزیز الله فضلی، مشاور ارشد وزیر دولت در امور صلح. و حالا هم بیایید نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در رابطه با صلح و خواسته های آنها را از مذاکرات دوحه و مکه معظمه بشنویم.
جان علی زتیار هستم از ولایت دایکندی. ما افغان ها تشنه صلح و امنیت هستیم، از جنگ خسته شدیم و اشک جنگ و خشونت ها تا به هنوز از چشم ما خشک نشدند. ما افغان ها صاحب یک کشور آزاد و مرفه باشیم.
ولایت بلخ ولسوالی زهاری هستیم. یگانه آرزوی ما همین است که در وطن ما صلح و آرامش بیاید. ما فقط از همه طرف ها می خواهیم که در افغانستان صلح بیاید.
صلح یک ضرورت مبرم این ملت و مردم است و صلح همینطور که ما در ماه مبارک رمضان تشنه یعو میشیم، همینطور این ملت تشنه به صلح است. دیگر ملت خسته شده از قتل و قتال، از تباهی، بربادی، خونریزی، بی‌عدالتی ها، فقر و بیچارگی ها، بیکاری ها.
ما از ولایت بادغیس ولایت باشنده غرماش هستیم. ما میخواهیم که باید همه کمهای افغانستان به هم دست به هم دیگر بده در افغانستان صلح پایدار به وجود بیاید.
ما از ولایت کاجیسا صحبت از صلح میشه که بسیار کار نیک و خوب است. همه مردم افغانستان باید از این فرصت استفاده کنه و یک صلح پایدار در کشور خودشون ایجاد کنه. اگر صلح نیاید و این قوای خارجی خارج شوه، دیگه افغانستان خیلی بدبخت میشه. بهترین راه همین است که صلح بکنیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مؤسسه ماین پاکی هلو ترست پس از کشته شدن 10 کارمندش در ولایت بغلان گفته که به کار خود در افغانستان ادامه می‌دهد. رئیس اجرایی این مؤسسه در پیام ویدیویی گفته که کشته و زخمی شدن کارمندان این مؤسسه از زمان فعالیتش در افغانستان جدیدترین و وحشتناکترین حادثه بوده است. 10 کارمند این مؤسسه سه شنبه شب در حمله افراد مسلح در ولایت بغلان کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا، سازمان ملل متحد، برخی سفارتخانه ها و نمایندگی سیاسی اتحادیه اروپا برای افغانستان این حادثه را تکان دهنده و عمل ضد بشری خواندند. وزارت داخلی افغانستان گفته که حکومت این کشور برای تامین امنیت مؤسسات خیریه و کمک رسان مسئولانه تلاش میکند. در این مورد گزارش داریم که با هم بشنویم.
مؤسسه ماینروبی هلو ترست پس از کشته شدن 10 کارمندش در افغانستان گفته که آنچه در این کشور اتفاق می افتد ترسناک است، اما با آن هم به کار خود در افغانستان ادامه خواهند داد. جیمز کامون رئیس اجرایی این نهاد در پیام ویدیویی گفته که کشته و زخمی شدن کارکنان این مؤسسه که برای بهبود زندگی دیگران خود را در معرض خطر قرار داده اند رویداد بسیار جدی و وحشتناک بوده است. آقای کامون اما تاکید کرده که مؤسسه هلو ترست به خدمت به مردم افغانستان متحد است و کارش را ادامه خواهد داد.
حالا که جامعه جهانی آماده ترک کردن افغانستان است، ما اینجا برای مردم افغانستان هستیم و هنوز یک وظیفه داریم که انجام دهیم. بیشتر جوانانی که سه‌شنبه شب کشته شدند هزاره بودند. هدف کلی هلو ترست این است که از همه جوامع و همه اقوام استخدام کند. ما برای یک گروه اینجا نیستیم، بل برای همه هستیم. ما به کار خود ادامه خواهیم داد.
افراد مسلح ناشناس سه‌شنبه شب در بغلان مرکزی ولایت بغلان ده کارمند مؤسسه مینروبی هلوترس را که 33 سال می شود در این کشور فعالیت دارد کشتند و 16 نفر دیگرشان را زخمی کردند. این رویداد در سطح ملی و بین المللی واکنش های جدی را در پی داشته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما این حمله را تکان دهنده خوانده و در صفحه تویتر این سازمان نوشته شده است که بشردوستان مؤسسه هلوترست برای محافظت از همه مردم در برابر تهدیدهای جدی ناشی از ماین‌ها مصروفند. یونما همچنین نوشته است که گروه‌ها و افراد خاص در صفوف طرف‌های درگیر به گونه عمدی بشردوستان را هدف قرار می‌دهند و تمام طرف‌های درگیر مسئولیت اساسی دارند که از بشردوستان در مناطق تحت کنترل خود محافظت کنند. در این حال وزارت خارجه آمریکا این حمله را به شدیدترین الفاظ نکوهش کرده و خواستار بررسی فوری در این مورد شده است. نت پرایز سخنگوی این وزارت:
ما حمله وحشتناک در بغلان افغانستان را که منجر به کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن حداقل 16 منگوب بشردوستانه که با مؤسسه بین‌المللی غیر دولتی هلوترست کار میکردند به شدت ترین الفاظ محکوم میکنیم.
در همین حال توماس نیکلاسن، سرپرست نمایندگی سیاسی اتحادیه اروپا در افغانستان، در صفحه تویترش نوشته است: کسانی که به کارگران بشردوستانه حمله می کنند به مردم خود حمله می کنند و این بی اعتنایی کامل به ارزش‌های اسلامی را نشان می دهد. از سوی هم رایت سرس، سفیر کانادا در کابل، در صفحه تویتر خود نوشته است که کشتن کارمندان مؤسسه مینروبی هلوترس در بغلان او را شوکه کرده و این نقض ظالمانه قوانین بین المللی بوده و هیچ توجیه ندارد. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز کشتن ماین پاکان در بغلان را محکوم کرده و از نهادهای مسئول خواسته که عاملان این حمله را شناسایی و عدالت را بر آنها تأمین بکند. در این حال طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله، گفته که حکومت افغانستان برای تأمین امنیت نهادهای خیریه تلاش میکند.
در حالی که این نوع اعمال جنایتکارانه خلاف قوانین جنگی است و دشمنان مردم افغانستان تصمیم برای هدف قرار گرفتن از اینا دارن، ما یک میکانیزم را به نتیجه برسیم برای تأمین امنیت نهادهای خیریه. حکومت افغانستان مسئولانه در این بخش در خدمت نهادها می باشن، مخصوصا نهادهای خیریه و صحی که امنیتشان تأمین شود.
مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی داعش بر عهده گرفته است. این گروه پیش از این نیز مسئولیت بیشتر حمله های خونین بر محلات هزارنشین در غرب شهر کابل را بر عهده گرفته است. اما حکومت افغانستان طالبان را مسئول این رویداد دانسته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اما حمله بر کارمندان مؤسسه مینروبی هلوترست را عمل وحشیانه خوانده و گفته که این حمله به آنها ربطی ندارد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در بدخشان می گویند که در جریان دو ماه گذشته در این ولایت 50% از خبرنگاران دست از کار رسانه‌ای کشیدند. آنان دلیل این کار را اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان، افزایش ناامنی ها و تهدیدهای پیهم خبرنگاران از سوی گروه های مختلف و نبود امتیاز کافی از سوی شبکه های خبری می گفتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
سمیه تراوت 23 ساله دانشجوی سال چهارم رشته ژورنالیسم پوهنتون بدخشان، 3 سال به عنوان مجری برنامه‌های تفریحی و گوینده خبر در رادیوی محلی صدای بانوان در مرکز بدخشان کار کرد. اکنون بانو سمیه میگوید که 2 ماه می شود که به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی در بخش‌های مرکز بدخشان کار خبرنگاری را رها کرده است.
مدت 4 سال من در این رسانه کار کردم. امروز که من صنف 4 دانشگاه هم هستم، بنابر مشکلات تحلیلات امنیتی که ما میشدیم، امروز من مجبور به این هستم که در خانه گوشه نشین و مثل یک زنی که نه مکتب در دانشگاه را دیده در خانه مصروف کارهای خانه شدم. امروز
احمد تمیمی تنها یکی دیگری از کارمندان رسانه‌ای در بدخشان هم به رادیو آزادی میگوید که چندین بار از سوی افراد ناشناس تهدید به مرگ شده، اما او هنوز هم به کار در رسانه ادامه میدهد.
چندی مدت شد با ما از طرف شب تماس آمد و گفت که من مسئول امارت اسلامی در بدخشان هستم، شما دیگر حق ندارین که در رسانه کار کن، اگر بار دیگر من خبر شدم که شما در رسانه پای گذاشتین من شما را هلاک میکنم. و ای بالای روحیه من خیلی تاثیر گذاشت.
ناجیه سروش رئیس رادیو صدای بانوان در بدخشان میگوید که پس از اعلام خروج قوات‌های خارجی از افغانستان، ناامنی‌ها در بدخشان افزایش یافته و کار برای خبرنگاران زن مشکل‌تر شده. به گفته او در جریان کمتر از 2 ماه 12 کارمند رسانه‌ای او که همه بانوان بودند دست از کار خبرنگاری برداشتند.
ای بانوان هم تمام روز از آدرس های مختلف تهدید میشن، تحقیر میشن و ما حتی خسته شدیم از این که تمام روز شکایت داریم به امنیت ملی، به قماندانی، به آدرس های امنیتی از دلیل ناامنی ها.
لینای شهرزاد مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در بدخشان هم میگوید که در جریان 2 ماه گذشته ده‌ها کارمند رسانه‌ای که اکثرشان را زنان تشکیل میدهند کار رسانه‌ای را رها کردند. او دلیل این کار را نبود امتیاز، ناامنی و تهدید عنوان میکند.
50% کارکنان رسانه‌ای در بدخشان که به شمول زنان هم می باشد کاهش پیدا کرده است. در هر رسانه ما در گذشته 25-30 کارمند داشت کار میکرد و حالا به 15 الی 14 کارمند کاهش پیدا کرده است که این وانمود می سازد که تهدیدات بیش از حد است.
اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان می گوید که این گروه هیچگاه خبرنگاران را هدف قرار نمی دهند. چند قبل گاسمین یکی از مسئولان ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود که طالبان با خاموش کردن منتقدین از راه تهدید و خشونت امید برای حفظ یک جامعه باز در افغانستان را زیر شعاع قرار می دهند. در همین حال مقام های حکومتی هم می گویند که نیروهای دولتی در تامین امنیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای غفلت نخواهند کرد. در ولایت بدخشان به شمول رسانه‌های دولتی 11 رسانه صوتی، 3 رسانه تصویری و 3 ماهنامه چاپی فعالیت می‌کند. به گفته مسئولان اکثر این رسانه‌ها به دلیل نبود امکانات، بلند بودن مالیه و نبود عواید در آستانه سقوط قرار دارند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نگرانی از افزایش کار کودکان در نقاط مختلف جهان بیشتر شده. سازمان ملل متحد گفته که برای اولین بار کار کودکان در 20 سال گذشته افزایش یافته. این سازمان هشدار هم داده که در این گزارش میشنوید.
سازمان ملل متحد هشدار داده که همگیری ویروس کرونا میلیون ها کودک را به خطر انداخته. این سازمان امروز گفت که برای اولین بار در 20 سال گذشته کار کودکان افزایش یافته. در گزارش تازه آمده که 160 میلیون کودک در مناطق مختلف جهان کار میکنند. سازمان بین المللی کار و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف این گزارش را تهیه کردند. بر اساس گزارش یکی از هر 10 کودک در سراسر جهان کار میکنند. دو نهاد هشدار دادند که صحت، سلامتی و آموزش یک نسل با خطر روبروست. در گزارش میخوانیم که وضعیت در مناطق صحرای جنوب افریقا بیش از دیگر جایها متاثر شده. دو نهاد گفتند که همگیری ویروس کرونا از پیشرفت در دیگر مناطق جهان مثل آسیا و امریکای لاتین هم جلوگیری کرده. در ادامه آمده که رشد جمعیت باعث افزایش کار کودکان شده. در گزارش هشدار داده شده که 9 میلیون کودک در معرض خطرند که تا پایان سال 2022 مجبورند کار کنند، عمدتاً به علت ضربه های اقتصادی، همگیری کرونا و بسته شدن مکتب ها. این گزارش هر 4 سال بعد نشر می شود. در آن می‌خوانیم که 70% کودکان در بخش زراعت کار می‌کنند. در ادامه می‌خوانیم که کودکان بین 5 تا 11 سال بیش از نیم از رقم جهانی را تشکیل می‌دهند و در معرض آسیب جسمی و روحی قرار دارند. در بخش از گزارش گفته شده که تعداد کودکان بین 5 تا 17 ساله که مشغول کار شاق هستند هم به بین 6.5 میلیون تا 79 میلیون نفر رسیده. گای رایدر مدیر عمومی سازمان بین المللی کار گفته که نمیتوان خاموش نشست چون که به گفته او نسل جدیدی از کودکان در خطر است. او افزوده که اکنون باید زنجیره ناداری و کار کودکان شکسته شود.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه، توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رکفر احمدی.
بیش از 700 هزار دوز واکسین ویروس کرونا امروز از چین به افغانستان رسیدین، در حال است که به گفته وزارت صحت افغانستان در یک شبانه روز گذشته 56 تن به اثر ویروس کرونا در افغانستان جان باختند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نامگذاری یک چهار راهی در ولایت هلمند به نام الیاس دایی خبرنگار کشته شده رادیو آزادی را منظور کرد. سازمان ملل متحد هشدار داده که 9 میلیون کودک در معرض خطرند که تا پایان سال 2022 مجبورند کار کنند، عمدتاً با علت ضربه های اقتصادی همگیری ویروس کرونا و بسته شدن مکتب ها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سفرش به اروپا را با هشدار به روسیه در مورد اعمال زیانبارش آغاز کرده. او گفته اگر حکومت روسیه در فعالیت‌های زیانبار دخیل شود، ایالات متحده به گونه محکم و معنادار پاسخ خواهد داد. قرار است که 7 کشور صنعتی جهان یا G7 وعده کمک 1 میلیارد دوز واکسین ویروس کرونا را به جهان بسپارند. آنها در نشست 3 روزه این هفتهشان در انگلستان در این مورد وعده خواهند داد. و در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام جهانی فوتبال و جام ملت‌های آسیا، تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و عمان فردا شب به میدان خواهند رفت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در دوام این ساعت 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال و برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از نشر این دو برنامه توجه کنید به خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
زکی خدادادی ملی پوش پاراتکواندوی افغانستان برای نخستین بار توانست که جواز حضور به بازی های پاراالمپیک توکیو را به دست آورد. فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای در صفحه رسمی فیسبوک خود اعلام کرد که کسب سهمیه پاراالمپیک توسط زکی خدادادی اولین حضور یک ورزشکار افغان در رقابت های رشته های رزمی پاراالمپیک است. گفته نیست که زکی خدادادی در سال 1395 هجری خورشیدی در مسابقات پاراالمپیک قاره آفریقا در مصر شرکت کرد و توانست با کسب مدال نقره مقام نایب قهرمانی رشته تکواندو را از آن خود کند. وی همچنان در ده ها مسابقه ملی منطقه‌ای و بین‌المللی شرکت کرده و بیش از 20 مدال طلا را کسب کرده است. کابل قهرمان چهارمین دور رقابت‌های تیم ملی هندبال شد. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعات کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها در سه گروه سنی میان 80 ورزشکار بانو از ولایت‌های سرپل، بلخ، بامیان، دایکندی، هرات و کابل در ژیمنازیوم ورزشی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها تیم‌های کابل و بلخ در برابر هم قرار گرفتند که در پایان کابل با نتیجه 29-18 بلخ را شکست داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. در این رقابت‌ها تیم‌های بلخ و هرات به ترتیب دوم و سوم شدند. به گفته آقای قاری‌زاده ورزشکاران شرکت کننده در گروه سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برای یک هفته با هم به رقابت پرداختند تا عضویت تیم ملی این رشته را کسب کنند. در پایان این رقابت‌ها به تیم‌های اول تا سوم و بازیکنان برتر کپ و مدال از سوی این فدراسیون اهدا گردید. قانون آفساید برای مسابقات یورو 2020 و مسابقات فوتبال در فصل 2021 و 2022 دستخوش تغییر شد. هیئت بین‌المللی فوتبال یا IFAB به عنوان تنها نهاد قانون‌گذار در فوتبال تغییراتی در قانون آفساید به وجود آورد که قرار است در مسابقات یورو 2020 و مسابقات مختلف فوتبال در فصل 2021 و 2022 مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس اعلام IFAB در تصمیم گیری برای تشخیص بودن یا نبودن آفساید مرز بین کتف و بازو به عنوان زیر بغل تعریف شده است و در تشخیص دست یا هند نیز این قسمت دست حساب نمی شود. از آنجایی که احتمال گلزنی با این قسمت از بدن وجود دارد، در صورتی که این قسمت از بدن در موقعیت آفساید باشد، داور باید آن را لحاظ آفساید اعلام کند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه حقوق طفل، سلام بر شما. همونطور که در جریان هستین، موج سوم کرونا در راس و نهادهای تعلیمی در افغانستان به طرف قرنطین رفته و احتمال داره که افغانستان برای بار سوم به قرنطین بره. در این برنامه در مورد امراض مختلفی که در فصل گرما دامنگیر اطفال است بحث میکنیم و مهمان ما دکتر گلاخان ایوب، مسئول بخش افهام و تفهیم پروگرام معافیت کتلوی وزارت صحت عام است. دکتر صرف اگه بگوین که کرونا چقدر در فصل سیومش یا موج سیومش اطفال مورد تهدید قرار میده؟
این را باید بگویم که کرونا اصلا سرحد نمیشناسه، یعنی هر گروه را مصاب کرده میتونه، ولی اعراض و علائمشان و خطرشان برای اطفال کمتر است. این به این معنی نیست که اطفال از این ناحیه معاف شده و اونا به این مرض مصاب نمیشه. به مرض مصاب میشه، ولی امو سیستم دفاعی اطفال طوری است که اونا در برابر مرض کرونا یک ذره مقاومت می داشته باشه. یعنی این کرونا داخل سیستم جهاز تنفسی و هضمی میشه، در اوجا یک پرده است به نام پرده غشای مخاطی. اینمی غشای مخاطی در خود یک مقاومت داره و او مقاومت باعث میشه که طفل از این آهیا زیاد رنج نبره و مرضشان پیشرفت نکنه، ولی به هر حال او مصاب میشه به این مرض.
مثلا در یک خانواده اگر مادر یا پدر به کرونا مصاب میشه، چگونه از اطفال خود محافظت کنن و اونا را راه های وقایعیش همیشه تشریح کنن که خانواده چگونه اطفال خود با کدام شیوه ها نگهداری کنن که کرونایی که پدر مادرشان گرفته به اونا سرایت نکنن؟
مادرها در قدم اول باید از ماسک استفاده کنن و در قدم دوم امو دستای خود مکررن با آب پاک و صابون بش